ساعت 1 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. دادگاه محمود احمدی نژاد به دلیل حاضر نشدن وی در دادگاه به زمان دیگری موکول شد. یک پالایشگاه بزرگ هند برای از سرگیری خرید نفت از ایران اعلام آمادگی کرد. قیمت مواد خوراکی در ایران طی یک سال گذشته بیش از 45% افزایش یافته است. درود شنوندگان ارجمند. محاکمه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین به دلیل حضور نیافتن وی در دادگاه به زمان دیگری موکول شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران گفت تاکنون محمود احمدی نژاد یا وکیلی از سوی او برای مطالعه پرونده به دادگاه مراجعه نکرده است. محسن افتخاری قبلا گفته بود در جلسه امروز احتمال داشت هر تصمیمی از سوی قضات دادگاه گرفته و حتی برای احمدی نژاد قرار منع تعقیب صادر شود. محمود احمدی نژاد در پی شکایت مجلس شورای اسلامی و 8 شاکی حقیقی قرار بود امروز در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران حاضر شود. در این گزارش ها به موضوع اتهامی وی اشاره‌ای نشده است. یک روز پس از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1، پالایشگاه بزرگ در هند برای از سرگیری خرید نفت از ایران اعلام آمادگی کرد. به گزارش رویترز، پالایشگاه HPCL اعلام کرده است در صورت رفع ممنوعیت‌های بیمه‌ای علیه نفت صادراتی ایران در صدد خرید 6 میلیون بشکه نفت از ایران تا پایان ماه مارس اسفند ماه آینده است. این پالایشگاه پیش از این به دلیل تحریم‌های بین‌المللی خرید نفت از ایران را متوقف کرده بود. بخشی از درآمدهای نفتی ایران هم‌اکنون در هند بلوکه شده است. تهران امیدوار است در چارچوب توافق ژنو بخشی از درآمدهای نفتی خود را که در کشورهای نظیر چین، کره جنوبی و هند بلوکه شده دریافت کند. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد قیمت مواد خوراکی در یک سال گذشته بیش از 45% افزایش یافته است. این گزارش همچنین می‌افزاید قیمت کفش و پوشاک در یک سال گذشته بیش از 52% و قیمت آب و برق و گاز و اجاره مسکن در مجموع بیش از 20% افزایش یافته است. این گزارش میزان افزایش قیمت لوازم خانگی را بیش از 55% و افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان را بیش از 41% اعلام کرده است. این آمار که قیمت‌ها را در فاصله مهر ماه سال گذشته تا مهر ماه امسال مقایسه کرده، میزان تورم در یک سال گذشته را بیش از 40% اعلام کرده است. در پی توافق مقدماتی هسته‌ای میان ایران و 5+1، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه از این توافق دفاع کرد. در همین حال پارلمان بریتانیا نیز شاهد گفتگو درباره توافق هسته‌ای با ایران بود. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه از توافق مقدماتی هسته‌ای با ایران دفاع کرد و تصریح کرد که علی‌رغم چالش‌های جدی باقی مانده، با این همه نمی‌توان به گفته او در را به روی دیپلماسی بست. آقای اوباما گفت ما نمی‌توانیم خودمان را درگیر چرخه‌ی پایان ناپذیر خشونت کنیم و افزود بحث و موضع‌گیری‌های تندروانه هرچند در سیاست آسان است، اما راه درستی برای تأمین امنیت ما نیست. رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد در 10 سال گذشته آمریکا برای اولین بار توانسته حرکت برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند و با اشاره به تحت کنترل قرار گرفتن و اعمال محدودیت‌ها بر تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم ایران گفت که بخش‌های کلیدی برنامه هسته‌ای ایران ناگزیر به عقب رانده شدن خواهند بود. تا کنون بجز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که توافق اخیر با ایران را اشتباهی تاریخی خوانده و شماری از سناتورها و قانونگذاران کنگره آمریکا، سایر کشورها از توافق 6 ماهه ایران و 5+1 استقبال کردند. امیر حسین گنجبخش تحلیلگر مسائل ایران در کانادا چشمانداز و پیامد توافق اخیر را در رابطه ایران و غرب چنین ارزیابی میکند.
اگر بر اساس منافع ملی ایران حرکت بکنیم، این یه امر ناگزیره که ما با آمریکا مناسبات عادی بر اساس منافع متقابل و احترام به یکدیگر برقرار کنیم، مثل خیلی از کشورهای دیگر، مسلماً سود بسیاری هم در زمینهای اقتصادی خواهیم برد. در آمریکا هم همینجوره، کشوری نظیر ایران که مرکز ثقل خاورمیانه است، وجود کشوری که عامل ثبات در منطقه باشه، در افغانستان، در سوریه، در عراق، در لبنان، این مسلماً بسیاری از دغدغه‌های آمریکا رو در منطقه میتونه پاسخ بده. ولی این محتاج اینه که ایران تبدیل به یک کشور بشه، دیگه انقلاب نباشه.
روز دوشنبه پارلمان بریتانیا نیز شاهد بحث پیرامون توافق مقدماتی ایران با 5+1 بود. ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه نمایندگان این کشور را در جریان جزئیات توافق اخیر ژنو قرار داد و با قرائت محورهای اصلی مفاد توافقنامه گفت که این توافق گامی است در جهت عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای در جهان. وی گفت هدف از این توافق 6 ماهه رسیدن به توافقی جامع با ایران است که در صورت رضایت طرف‌ها قابل تمدید خواهد بود. وزیر خارجه بریتانیا به اسرائیل و دیگر طرف‌های مخالف توصیه کرد که اقدامی نکنند که توافق با تهران را خدشه‌دار کنند. وزیر خارجه بریتانیا با اشاره به وجود مخالفان و منتقدان این توافق تصریح کرد که اگر ایران به تعهدات خود عمل نکند، مسئولیت سنگینی خواهد داشت و در این حال گفت اگر برای این توافق تلاش نمی‌کردیم، مرتکب اشتباه بزرگی شده بودیم. امیر حسین گنجبخش میگوید ایران و غرب به خاطر شرایط سیاسی و همینطور منافع خود ناگزیر خواهند بود روابط مسالمت‌آمیزی را برقرار کنند، اما این مستلزم برخی تغییرات خواهد بود.
این گام مثبتی بود که صورت گرفته. باید امیدوار بود که در همین مسیر یک تغییر 180 درجه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی که اساساً همیشه به صورت انقلاب و دشمنانش همه را ارزیابی می‌کرد بشه و با توجه به جغرافیای سیاسی ایران و موقعیت بسیار پرقدرت ایران از نظر نیروی انسانی و موقعیت سیاسیش، ایران تبدیل به کشور ایجاد ثبات در منطقه بشه. در این صورت مسلماً مناسبات عادی هم میتونه با کشورهای جهان از جمله با غرب برقرار بکنه.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه گفت اجرای عملی توافقات ژنو و کاهش تحریم‌ها علیه ایران از حدود 20 دسامبر اول دی ماه شروع خواهد شد و در اوایل و یا اواسط دی ماه طرفین وارد مرحله بعدی مذاکرات خواهند شد. ظریف همچنین گفت آمریکایی‌ها نیز در مورد رفع موانع در فروش نفت ایران و تحریم‌های بانکی علیه ایران به 2 تا 3 هفته وقت نیاز دارند.
کیانه منوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. موافقتنامه هسته‌ای ایران و 5+1 در ژنو و چشم‌انداز کاهش تحریم‌های اقتصادی ایران ممکن است ایران را دوباره در شماره صادرکنندگان نفت به غرب قرار دهد. اما یا این چشم‌انداز در مقطع کنونی تأثیری بر بازار جهانی نفت داشته است؟ فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس در گفتگو با رضا ولی‌زاده از رادیو فردا به این پرسش پاسخ می‌دهد.
معاملات دیروز در بازار جهانی نفت با تغییرات خیلی کمی در قیمت این کالا همراه بود. بهای هر بشکه نفت در لندن فقط 57 سنت کاهش پیدا کرد و در نیویورک 90 سنت و این نشون میده که معاملگران در این بازار انتظار ندارند موافقتنامه بین تهران و 6 قدرت بزرگ در ژنو بتونه طی مدتی کوتاه توان تولیدی و صادراتی ایران و در نتیجه عرضه نفت رو بالا ببره. از دیدگاه تحلیلگران نفتی آن چیزی که در ژنو به تصویب رسید یک توافق مقدماتی است و تأثیر واقعی اون بر عرضه و تقاضای طلای سیاه 6 ماه دیگه با امضای موافقتنامه نهایی معلوم خواهد شد. با این همه در کوتاه مدت توافق ژنو میتونه 2 پیامد داشته باشه برای بازار جهانی نفت. اول اینکه شرکت‌های بیمه اروپایی دوباره میتونند نفتکش‌های حامل نفت ایران رو بیمه بکنند و در نتیجه مقدار بیشتری نفت به مشتری‌های آسیایی تحویل داده خواهد شد. دوم این که ایران در انبارهاش ذخایر نفتی داره که بر پایه ارزیابی بانک‌های تخصصی سوئیس چیزی است بین 25 تا 30 میلیون بشکه که از این به بعد میتونه صادر بشه، ولی این دو پیامد انقدر نیست که بتونه ارزه رو به شکل محسوسی بالا ببره و در قیمت نفت تأثیر مهمی داشته باشه.
آقای خاوند، به نظرتون اگر مفاد توافقنامه ژنو مو به مو اجرا بشه و 6 ماه دیگه هم جنبه نهایی به خودش بگیره، چقدر طول میکشه که تولید و صادرات نفت ایران به وضعیتی پیش از تحریم برگرده؟
پیش از تحریم ایران روزانه 3,700,000 بشکه نفت تولید میکرد که 2,500,000 بشکش صادر میشد. در حال حاضر تولید نفت کشور رسیده به 2,600,000 بشکه و صادراتش بین 700,000 تا 1,000,000 بشکه نوسان میکنه. اگر تحریم ها به صورت کامل برداشته بشه، بازگشت به قبل طبعا امکان پذیر هست، ولی در مورد دوره مورد نیاز برای تحقق این کار اختلاف نظر وجود داره. بعضیا میگن که چند سال طول میکشه، که البته این نظری هست به نظر من بسیار بدبینانه. در عوض بعضی از خبرگان بازار نفت اعتقاد دارند بازگشت به وضعیت قبلی تنها طی 6 ماه تا 1 سال بعد از نهایی شدن توافق ژنو عملی خواهد بود. دوره زمانی هر چه باشه، تردیدی نیست که میدانهای نفتی ایران از تحریم آسیب زیادی دیده و نیازمند سرمایه گذاری زیادی است.
آیا چشم‌انداز مناسبی وجود داره برای سرمایه گذاری غولهای نفتی غرب در ایران؟
ایران 4مین ذخایر نفتی و اولین ذخایر گازی دنیا رو در اختیار داره و طبعا شرکت‌های بزرگ نفتی نمیتونند از چنین کشوری صرف نظر بکنند. تردیدی نیست که همین حالا گفتگوهایی در جریان هست بین نمایندگان شرکت‌های نفتی و طرف‌های ایرانی. منتها حضور دوباره این شرکت‌ها و به خصوص شرکت‌های آمریکایی در میدان‌های نفت و گاز ایران به خیلی عوامل بستگی داره، از نهایی شدن توافق ژنو گرفته تا درجه تمایل واقعی ایران به جذب سرمایه‌گذارهای غربی.
فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، با رضا ولیزاده از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، اعلام کرده که گزارش 100 روزه دولت قرار است روز سه‌شنبه امروز به اطلاع مردم برسد. حسن روحانی در ابتدای دوران ریاست جمهوری خود اعلام کرد که در 100مین روز از آغاز به کار دولتش گزارش‌هایی را درباره عملکردش به جامعه ارائه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، سخنگوی دولت همچنین گفت لایحه بودجه سال آینده تا 10 روز دیگر به مجلس ارائه خواهد شد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای از حسن روحانی خواسته است به وعده‌هایش برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران عمل کند. در بیانیه عفو بین الملل آمده است که دولت حسن روحانی 100 روزه می شود، اما در این دوره حقوق بشر همچنان در رده پایین اولویت‌های دولت بوده است. این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر با اشاره به ابراز خرسندی حسن روحانی در توییترش از رسیدن به توافق هسته‌ای در 100 روزه اول دولتش گفته است سالهاست که مسئله حقوق بشر در ایران در داخل و خارج تحت شعاع مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران بوده و اکنون با رسیدن به توافق دیگر نباید در بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران تأخیر شود، آنچنان که مجمع عمومی سازمان ملل هم با تصویب قطعنامه اخیرش در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران خواستار توجه دولت ایران به این موضوع شده است. اخضر ابراهیمی، نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، میگوید فهرست مدعوین به کنفرانس صلح سوریه در ژنو هنوز نهایی نشده است، اما ایران و عربستان سعودی از مدعوین احتمالی خواهند بود. وی که به سوال خبرنگاران درباره دعوت از ایران و عربستان سعودی پاسخ میداد، افزود قصد دارد 20 دسامبر 30 آذر با مقامات روسیه و آمریکا بار دیگر گفتگو کند. بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل، روز گذشته اعلام کرد که کنفرانس صلح سوریه قرار است 22 ژانویه 2 بهمن ماه برگزار شود. فشرده خبرها 13:30 دقیقه ایران.
موسیقی.